بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. درست
بحث دیروز
هم
در بحث
همه چهارت
دقیقه
درست
کردیم.
درست
که اجماع فقط
اجماع
این
اجماع هم مطلقه چیه؟ نقل اجماع برای مطلب برای
اجماع مطلقه این اجماع برای
مطلقه اگر بر اساس این روایات می بود این روایات دلالت داشت، خب نداشت دیگه.
اجماع مطلقه اجماع
اجماع منقوله ولی حجته علما نقل کردن اجماع برای اعتبار لفظ
داره. نقل علما از کجا اومده؟
ما دیگه اون کار نداریم. اتفاقا ببینید اصلا اجماع وجه حجیتش اینه که چون ما روایت نداریم، آیه نداریم و علما ادعای اجماع برای این مطلب رو کردن، این اجماع حالا ان حسن ان حدسن و هر شیوهی که در اصول قبول بکنیم کاشف از قول معصومه. و الا اگر روایتی وجود داشت، آیه‌ای وجود داشت که مستند قرار می‌گرفت برای همه علما و چی دیگه برای حجیت اجماع باقی نمون؟ اجماع کاره. بله؟
علما به همین آیه و روایتی که ما
نقل می‌کنیم. خب، دو صورت داره. تارتن روایت ما یه روایتی است که هم از حیث سند هیچ حرفی درش نیست، مثلا صحیحه بوره. و هم از حیث دلالت قابل مناقشه نیست، یعنی طوری که این مسلم دلالت و سندش عند الفقها. اگر چنین چیزی شما ادعا کنید رو ثابت کنید، اون وقت ما بتونیم بگیم آقا خب مدرک اجماع روایت صحیح براید. و حالا که صحیح براید مورد مناقشه جدی بین خود علما قرار گرفته، عده‌ای قبول دادن، عده‌ای قبول نکردن، آیه شریفه هم همینطور، بعضی قبول کردن بعضی قبول نکردن، لذا دیگه اجماع مدرک نمیشه. اون وقت اجماع مدرکی عبارت است از اجماعی که پشوانه او روایتی باشد که نه از حیث سنه یا آیه باشد و نه از حیث دلالت قابل مناقشه نباشه. یعنی هر فقیه این رو ببیند میپذیرد و خیلی هم داریم کما نیست. بعضی اجماع تو اصول
بکنم مرکونشیت ما مثلا شاید دار مال اصول هر برنامه هاش که به دست ما نرسیده.
خب علما گفتم
برام این اجماع از زمان
اجماع از قدماست، این اجماع جدید که نیست که، اجماع در بین قدما هم وجود داره. شیخ از شیخ بگیرید، از شیخ مفید به شیخ طوسی به سید ابن زهره بگیرید، تمام اینها اتفاقا نظر دارن بر این که خدمت شما عرض بشه لفظ در نکاح عقدی اعتبار داره.
خب
بعد از آقای
علما در
طول
تاریخ و زمان ما مدام گفتن که
حالا اونا از متأخرین مثلا امام و اینها ما داریم، یک حضرت امام یک مثلا مرحوم آقای محقق داماد اینا مخالفت با اجماع کردن و ما ایراد میگیریم، میگیم نه آقا این اجماع قابل نقد نیست، قابل مناقشه نیست، این اجماع غیر قابل الا اینکه مثلا ممکنه یک کسی بیاد مثلا مبنایی داشته باشه، حالا یادم رفت مبنای حضرت امام در بحث اجماع چیه، ممکنه اجماع منقول رو حجت نداره. خب بله، از جهتی که اجماع من قول رو حجت نمیدونه میگه که نه، اون قاعده در جایی که لفظم نباشه قابل اجرام هست، یعنی قاعده کل نکاح جائز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. مورد دوم از مواردی که قاعده کل نکاح جائز به عمومه ها شامل این مورد می شود چون نکاح بر این مورد صادق است ولی از تحت این قاعده کل نکاح جائز استثناء شده است موردی است که اصل نکاح معلق شود بر امری که معلوم الحصول است و در آینده محقق می شود، به نحو شرط مقارن طوری که اعتبار زوجیت از حین حصول اون امری باشد که در آینده اتفاق می افتد. و یا این که نکاح معلق شود بر امری که مشکوک الحصول است، چه از قبیل شرط متأخر باشد و چه از قبیل شرط مقارن. مهمترین دلیل بر استثناء این مورد و این که نکاح در اینجا نافذ و مؤثر نیست، اجماع علما بر این مطلب است. و اگرچه بعضی غیر از اجماع نیز به ادله استناد کرده اند، ولیکن تمام اونها مخدوش است. مثلا از جمله ادله که استناد کردن این است که در حقیقت تعلیق امر بر شیئی که هنوز تحقق پیدا نکرده محاله و ممکن نیست. چرا؟ چون مقدور نیست اون شیء در حال حاضر، و در واقع معلق کردن شیء را بر امر غیر مقدور محسوب می شود. ولی این هم ما در جاهای متعدد جوابش را دادیم، در بحث مثل وصیت، وصیت قاضی الوصیت حق علی کل مسلم مفصل بیان کردیم، هم در مقاطع مختلف گفتیم در این موارد خدمت شما عرض بشه که تعلیق بر امر مقدور است، بر امر غیر مقدور نیست، به تفصیلاتی که عرض کرده ایم. البته اگر نکاح معلق شود بر یک امری که تحقق اون معلوم است، مثلا بگوید ان کان هذا اليوم يوم الجمعه زوجتك فلانا، و معلوم امروز روز جمعه هست، و از طرفی این شخصی که تعلیق می کند بداند امروز روز جمعه است، این تعلیق کلا تعلیق است و این نکاح جائز می باشد، چون نکاح معلق بر امری شده است که الان حاصل است و به این تعلیق تعلیق سوری میگویند، نه تعلیق حقیقی. بله تعلیق سوری میگوین به این تعلیق، نه تعلیق حق. همچنین اگر نکاح معلق بشود بر امر معلوم الحصول، نه به نحو واجب به شرط مقارن، نه به نحو واجب مشروط به شرط مقارن، بلکه به نحو واجب مشروط به شرط متأخر. مثلا بگوید فلانی را به همسری شما برگزیدم در به شرط آن که فردا نهار و روز پدیدار بشود. در اینجا نیز نکاح صحیح است. چرا؟ فرقش با اون گذشته این شد که در اینجا نکاح از همین الان داره محقق میشه، اون نه، تا معلق و علجی نمی اومد نکاحی در کار نبود. به خاطر این که دلیل بر استثناء در صورت تعلیق اجماع بود، و اجماع یک دلیل لبی است، و در دلیل لبی به خلاف دلیل لفظی باید اکتفای به قدر متیقن کرد، و قدر متیقن آن است که نکاح معلق شود بر امر معلوم الحصول به نحو واجب مشروط به شرط مقارن. و اما در غیر این مورد و اونجایی که علی نحو شرط متأخر باشند، باید رجوع شود به قاعده النکاح جائز الا ما خرج بالدلیل. بله فرق داره این شد. اگر به نحو شرط مقارن باشه در ما نحن فی اصل نکاح و زوجیت اصلا محقق نشده، در واقع زوجیت مقارن با معلق و علیه میاد، تا معلق و علیه نیامده اصلا الان ولو صیغه نکاح هم کنده شده اما زوجیتی در کار نیست. اما اگر بنابر الان نحو شرط متأخر باشه در واجب مشروط به شرط متأخر، وجوب الان هست ولو واجب در بعد چی میخواد محقق باشه. در اینجا هم نکاح الان هست، ولیکن خدمت شما عرض بشه که اون شرطی که مطرح شده به نحو شرط مقارنه، یعنی فردا چی بیان و ثمرش در چیه؟ در این است که اگر الان نحو شرط متأخر باشه، الان زوجیت هست و بعضی و احکام زوجیت برش مترتب میشه، نفقه برای این چی ثابته، اگر بعد اون محقق نشود نهایت اینه که او کاشکش و خلاف میکنه بیشتر از این چی؟ نیست. به خلاف اولی که تا شر نیامده زوجیت اصلا در کار نیست. در فلمانی؟ یعنی فرق در این میشه که علا نحو شرط متأخر باشه، شرط متأخر در فرض عدم وقوع کاشف از عدم عقد میشه، عدم زوجیت میشه. اما اگه به نحو شرط مقارن باشه کشف در کار نیست، اصلا تا نیامده زوجیت قطعا در اینجا موجود نیست. شرط که نه، الان نه به شرط مقارنه که میگیم این معنیش معلومه، در هر دو صورت شرط الان وجود داره.
نه
شرط متأخر آینده، الان داره شرط میکنید دیگه، شرط
کنید شرطش بده.
خب حالا الان نه متأخر و مقارن یعنی چی؟ الان نه مقارن یعنی این که این مشروط ما مقارن با شرطمون محقق بشه، طوری که تا شرطمون نیامده مشروطی در کار نباشه. اما مشروط به شرط متأخر نه به مجرد این که بعتو و قبلتو و انکحتو و قبلتو آمد زوجیت میاد، در فرق آثار هم بهش مترتب میشه. قایتون هم اگر اون شرط محقق نشد، اگر محقق شد که خب کاشفه از این اسکتنه از همون ابتدا زوجیت چی بوده، اگر شرط محقق نشد جنبه کشف از عدم سقوط زوجیت داره، حرامی انجام وقت نگرفته، ولی آثار وضعی بر روی که مترتب نمیشه. مثلا اگر نفقه مثلا به این خانم داده به نحو شرط متأخر باشه و بعد اون تحقق پیدا نکنه، این نفقه چی؟ طلبگار نیست، به خلاف او اولی که قطعا نفقه را اونجا که در صورت اول که اصلا نفقه به طلبدار چیه نیست، در صورت دوم در صورت عدم وقوع شد بده طلبدار نیست، اما اگر واقع شد نفقه این روز میتونه بعد از شما بگیره. دقیق فرمودی؟ خب هر دو مورد رو شامل میشه نمیشه؟
احسن
تو
پس نمیدونیم به قاعده کلی کار این جایز تمسک
نه ببین اینطوری بگیم
دلیل قاعده ما توصیه نمیشه
دلیل قاعده همون نیست، دلیل قاعده همون که لفظیه، کی گفته لفظیه من قاعده کلی کار این جایز نه مخرج بدیم، دلیل اجماع داشت، دلیل لفظی داشت، متوجه شدیم منظورمونو؟
نه همونجا هم دلیل اصلیش لفظی نبود،
نه روایاتی که ما آوردیم اطلاعات روایات ما، اطلاعات آیات ما اوماست، دلیل اجماع بر استثناء. ببینید درست شد؟ مستثنای ما دلیلش در معنوی چیه؟ اجماع. اگر این طور شد پس باید به قلب متیقنه اجماع استناد بشه، درسته؟ بله. و اما سومین مورد از مواردی که بر اون مورد صدق نکاح میکنن و از این جهت قاعده کل نکاح جائز به عمومه ها شامل آن میشود، ولیکن به خاطر اقامه دلیل از تحت این قاعده خارج شده است، اون موردی است که عاقدی که مجری مرسیق می باشد شخصی صبی و یا مجنون باشد. بگیم عاقد مجری هست اونجا هم بگونه، نه اینکه مثلا به زنی نمیشه به بچه داد، نه زن میشه داد، اما باید عاقد مجریش نیه یه فرد بالغ باشه. بله چرا چرا نتونه بخونه؟ بعض از دیوانه ها علف در تمام جا دیوانه میشن، در این جد ممکنه دیوانه ادواری نفهم میکنه. ما دائر و مطبقش میخوام بگیم، در ادواری در زمانی که جنونش افاقه پیدا میکنه میتواند خدمت شما عرض بشه این صیغه رو بخونه. اما استثناء نکاحی که عاقد مجری آن صبی باشد، مورد اتفاق همه فقه هاست و همه معتقدند عقد این صبی چنانچه مستقل در اجرای نکاح برای خودش باشد و بدون اذن ولی باشد اعتبار ندارد، چون ظاهر عدله هجر آن است که تمام تصرفات صبی که احتمال هلاکت مالی از اموال در اون تصرف داده می شوند نفوذ نداشته و شک این است که تصرفات استقلالی صبی این چنین است، یعنی احتمال خطر در اونها خیلی جدی است. و اما استثناء عقد جاری شده توسط صبی نه برای خودش بلکه برای غیر و به وکالت از غیر، هیچ دلیلی ندارد چنانچه این صبی نسبت به این ارکان عقد آشنا بوده و قصد این نکاح را داشته باشه. چون ما دلیلی بر اعتبار بلوغ در وکیل نداریم، بلکه هر صبیی که ممیز عاقل باشد میتواند وکیل از دیگران بشه، که قاعده مهمی در همین باب در بحث وکالت داشتیم که گذشت و از موارد تطبیقش از دو طرف اتفاقا همین مورد بود. پس ببینید در اجرای عقد از طرف خودش این عقد اعتبار نداره. چرا؟ دلیل داره. بخاطر این که وقتی بخواد این عقد را اجرا بکنه با انجام این عقد در واقع تصرف مالی بر اموالش میکنه، چون مهر برای این زن باید بده و از طرفی بچه است، امکان خطر زیاد مال برای اون کاملا اگر استقلالا عمل بکنه داده میشه، لذا قید اذن بدون اذن بده ولی را آوردیم و ادله هج حتما شامل این میشه. قاری المحجور ممنون ان التصرف کاملا شامل این میشه. و اما اگر وکیل از غیر شد، اون غیر چه غیری؟ بالغ عاقل اون غیر، وکالت که همینطوره به هر کسی نمیده، از طرف این بچه بچه ممیزیست، ارکان عقل میدونه، تشخیص میده، ما ها چه کنه؟ وسیلهیشه برای اجرای فقط عقل. بدون این که تصرف مالی از طرف خودش داشته باشه. این دیگه ما مانعی و دلیل بر سلب عبارت سبی در اینجا نداریم، مگر اینکه شما دلیل بیارید در این که وکیل حتما باید آدم باشه و هو مفقود. دلیل ما بر اعتبار بلوغ بر وکیل اصلا نداره. میماند جایی که خدمت شما عرض بشه که مجری به اذن ولی باشد،